الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم اگر شکی بشود در متعلق الوجوب که این واجب واجب تعبدی است و در اتیانش قصد قربت معتبر است، یا واجب توسلی است به حصول ذات المتعلق و نفس متعلق تکلیف به هر دایی موجود بشود، تکلیف ساقط می شود. اگر شک کردیم واجب تعبدی است او توسلی، با اون خطابی که وجوب را بر این فعل ذکر می کند، با اون خطاب بنابر مسلک صاحب الکفایه نمی شود تمسک کرد، حیث این که اون خطاب در بیان حکم و متعلق الحکم و موضوع الحکم است، بیشتر از او از خطاب نمی توانیم استفاده کنیم. خطاب که متضمن متعلق و موضوع الحکم و نفس الحکم است، ما بیشتر از این نمی توانیم استفاده کنیم که مولا در مقام بیان الحکم و متعلق الحکم و موضوع الحکم است. و مفروض این است بنابر مسلک صاحب الکفایه، اگر قصد قربت معتبر بوده باشد، نه در ثبوت الحکم مدخلیت دارد قصد قربه، نه در متعلق الحکم، نه در موضوع الحکم، فقط در سکوت تکلیف مدخلیت دارد. حصول الغرض و سکوت تکلیف اگر واجب واجب تعبدی بوده باشد، قصد تقرب یا بنابر حرفیشون قصد الوجه و تمییز هم مثل قصد تقرب هستند بنابر حرف ایشان، اینها نه در متعلق تکلیف مدخلیت دارند، نه در موضوع تکلیف، نه در خود حکم و تکلیف. و خطاب هم متضمن ثبوت تکلیف را میگوید که تکلیف در مانع در مقام ثبوت چیست، متعلقش چیست و موضوعش چیست. بیشتر از او از خطاب استفاده نمی‌شود. بدون جهت بنابر مسلک صاحب الکفایه نمی شوانیم ما به اطلاق تمسک کنیم بگوییم متعلق مطلق است، مقید به قصد قربه نیست در خطاب. نمی شه این حرف را زد. و اما بنا عن علاما سلکنا، که شارع می تواند قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کند در مقام ثبوت، ممکن است چه جور طهارت را و استقبال قبله را و سایر القیود را در متعلق تکلیف اخذ می کند، همین جور شارع می تواند در مانحرفی قصد تقرب را هم اخذ کند جزءا. بنابر این مسلک قصد تقرب داخل متعلق و تکلیف می شود، مثل سایر اجزای مأمور به، سایر اجزای متعلق و تکلیف قصد قربت هم یکی از آنها می شود. خب وقتی که خطابی را شارع فرمود که ثبوت الحکم را بر متعلق و به موضوع حکم بیان می کند اون خطاب، ولی در اونجا در اون خطاب ولی قیدی نیامد، در متعلق قیدی نیامد توجه کردید، ولی می توانیم ما به اطلاقش تمسک کنیم. می گفتیم این خطاب متعلق تکلیف را بیان می کند، موضوع حکم و متعلق الحکم و نفس الحکم را بیان می کند. اصل هم تطابق است. بعد از اینکه توجه کردید مقدمات اطلاق تمام شد، اصل هم تطابق ما بین مقام اثبات و مقام ثبوت است. خب شما در مقام ثبوت اگر قصد تقرب را در متعلق وجوب اخذ می کردید، به مقتضا این که در مقام بیان بودید و حکم را و تمام المتعلق را و تمام موضوعش را که شما در کتاب بنا بود بیان کنید توجه کردید، نه این قصد گربه را عکس نکردید در خطاب. ما هم به قاعده تطابق که اطلاق وقتی که معلوم شد که قید نیست، قصد تقرب قید نشده است در خطاب، به قاعده تطابق ما بین مقام ثبوت و اثبات میگوییم که در مقام ثبوت هم معخوذ نیست. این ما میتوانیم به اطلاق لفظ، اسم این را اطلاق لفظی میگویند، اسم این را که خطابی که متضمن نفس الحکم است، ما به اطلاق الحکم تمسک میکنیم در خطاب، میگوییم حکم قیدی ندارد، شرطی ندارد. اگر شک کردیم که این وجوب مشروط است به حصول شرطی یا نه، در خطاب که قید بیان نشده است، به اطلاق خطاب میگیم قید ندارد، میگیم متعلق قید ندارد، چون که در خطاب قید زش نشده است بر متعلق، یا موضوع قیدی ندارد. این تمام این حرفا که میگیم این اطلاق لفظی است، یعنی خطابی که تلفظ است با آنی که در مقام ثبوت است به اصالت تطابق، به اطلاق این خطاب که اطلاق لفظی است تمسک میکنیم و قصد گربه یا قصد الوس یا قصد تمییز را منع میکنیم که اینها اعتبار ندارند، چون که اگر اعتبار داشتند مولا در خطاب باید ذکر کند در متعلق، در مقام بیان بود توجه کردید و بیانش همیشه محصولی نداشت، چون که در مقام ثبوت میتونه دفس کند، در مقام اثبات هم میتونه دفس کند و دهن مولا را هم در متمکن از بیان بود و بیان هم نکرده است. این مقدمات اطلاق که تمام شد برای کشف میکنیم که در مقام ثبوت قصد الوجه معتبر نیست، قصد تقرب معتبر نیست، یا قید آخر که از اون قیود اولیه است، اینها قیود ثانویه هستند، یعنی قیودی هستند که تحقق اینها در خارج، که مکلف این قیود را در خارج اتیان بکند بعد الامر می شود، قبل الامر نمی شود، قبل از اینکه ایجاب بکند صلات را به قصد وست نمیشه صلات را اتیان کرد، به قصد تمیز نمی شود اتیان کرد، اصل وجوبی نیست، به قصد بداویت امر نمیشه اتیان کرد، چون که امری نیست. اینها این قیود قیود ثانویه هستند که یعنی بعد الامر اینها در خارج اتیانش ممکن است، بخلاف قیود اولیه. در قیود اولیه نه، اونها موقوف نیست. از نشاره اگر صلات را واجبم نکرده بود انسان میتونست رو به قبله واسطه، انسان میتونست صحبش را به شدت پاک بشه، میتوانست وضو بگیرد. توجه کردید اینها قیود اولیه است. میتونست در مکان مباح بنشیند ولی کونش کون مکان مباحی بوده باشد. پس علاماز کرنا که قیود اولیه و قیود ثانویه هر دو شریک هستند، که مولا اینها را در متعلق تشریف در مقام ثبوت میتواند عکس کند. توجه کردید ولو جزءاً قصد الوجه را گفتیم، قصد تقرب را گفتیم جزءاً میتواند عکس کند، قصد الوجه را میتواند جزءاً عکس کند، قصد تمیز را میتواند جزءاً عکس کند. با اون بیانی که تفصیلش گذشت، وقتی که در خطاب بیان نکرد، بعد از اینکه مقدمات اطلاق تمام شد، به قاعده تطابق ما بین مقام اثبات و مقام ثبوت میگیم در مقام ثبوت هم مدخلیت ندارد. اسم این اطلاق را اطلاق لفظی میگوید. درست توجه کردید؟ از اینجا معلوم شد به مجرد این که ما ملتزم شدیم که ممکن از شعار قصد الگربه را یا قصد الوجه را در متعلق امر اخص بکند، به مجدد این امکان که ما بنابه او گذاشتیم راحت نشدیم که هر جا تمسک به خطاب بکنیم، باید مقدمات اطلاق تمام بشه در خطاب، یعنی بله محرز بشود که مولا در مقام بیان است، تمام قیود متعلق را میخواهد بیان بکند. اکثر خطابات در عبادات که خصوصا خطاباتی که در کتاب مزید است، بحثش را در بحث صحیحه هم میگفتیم، اونها در مقام اهمال هستند. اینجور نیست که شارع در اون خطابات تمام متعلق را که چیز بیان کنند. فقط میگوید یا ایها الذین آمنوا بله اقیم الصلات و آتوا الزکات. اما زکات چیه؟ صلات چیه؟ خب قطعی ولی یقین داریم که این در مقام بیان نیست. چرا؟ چون که بیان صلات ای را که هست ولی مسلمین نمیدونستن صلات چیه. توجه کردید آیه بیان نکرده است. آیه اگر بنا بود باید بیان بکند، ذکر کند اجزا و صلات را، ندارد در آیات اینها. ولی اون فرض بفرمایید آیه حج ولی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا حج البیت، این در مقام این است که برای مستطیع حج واجب است، اما حج چیست در مقام بیانی نیست. بدون جهت ما توجه کردید به مجرد این که ملتزم شدیم قصد گربه قصد تقرب مثل قیود اولیه است، در متعلق تکلیف در مقام ثبوت ممکن است اخذ بشود. خطاب لفظی هم که مقام اثبات است تابع مقام ثبوت بشود باید بشود، این در صورتی است که مقدمات حکمت تمام بشود. احراز کنیم که مولا در مقام بیان است ولی قیدی ذکر نکرده است و ممکن هم بود براش قید ذکر کردن. توجه کردید این اطلاق لفظی که ما تمسک می کنیم مرحوم آخوند تمسک نمی کند، این فرقش این است. ما که تمسک می کنیم در صورتی که محرز بشود خطاب واضح در مقام بیان است. بدون زهد اگر چهایه را با دو چشم درست نگه کنید، مرحوم آخوند می گوید که در نتیجه که متعدد می شود به نتیجه بست، میگه از ما ذکر نامعلوم شد ما به اطلاق صیغه بمادتها ولو در مقام بیان بوده باشد، یعنی بیان تمام متعلق باشد، نمیتوانیم استظهار کنیم از اطلاق که قصد الوجه معتبر نیست، مثل قصد الوجه یا قصد تمییز معتبر نیست یا قصد تقرب معتبر نیست. چرا؟ چون که بنابر مرحوم قول مرحوم آخوند مولا که در مقام بیان است در مقام بیان حکم و متعلق الحکم و موضوع حکم است. بنابر مسلک مرحوم آخوند قصد تقرب قصد الوجه از متعلق حکم خارج اند. اینها در مقام سقوط و تکلیف و حصول الغرض مطلیت دارند. ما چی میگیم اینها ممکن است در متعلق قصد بشود؟ اون صورتی را میگوییم که مقدمات اطلاق تمام بشود. اسم این اطلاق اطلاق لفظی است. در مقابله پس این نتیجه بحث این شد که ما و مرحوم آخوند شریک هستیم که اگر خطاب در مقام بیان نباشد مثل ما هم مثل مرحوم آخوند به اطلاق نمیتونیم تمسک بکنیم. افتراق ما در صورتی است که مقدمات اطلاق تمام بشود. در مقابل این اطلاق لفظی یه اطلاق مقامی است که مرحوم صاحب کفایه بعد متعرض او می شود. در این اطلاق مقامی ما و مرحوم آخوند باز شریک هستیم. اطلاق مقامی چیه؟ این است که مولا برای خطاب تکلیف را گفته است، قبلا گفته است برای فرض کنید عقیم الصلات. یه خطاب دیگری دارد، در اون خطاب دیگر مولا در مقام بیانی این است اونی که در سکوت و تکلیف مدخلیت دارد و در متعلق تکلیف در حصول غرض از متعلق مدخلیت دارد میخواد تمام اونها را بیان کند، ولو ممکن نباشد اقصان گیود که در غرض مدخلیت دارد و در سکوت تکلیف مدخلیت دارد، ولو ممکن نباشد اونها در متعلق اقصد بشود. یه خطابی هست از مولا. توجه کردید؟ توجه کردید اونجا میخواد ولی امام علیه السلام اونی که مسکت تکلیف صلاتیز او را بیان بکنند. چه چیز هستن؟ فرقی نمی کند به قول بیان بکنند یا به فعل بیان بکنند. مثل صحیح حمادی که توجه کردید در آنجا فرض بفرمایید امام بالقول بیان کرده است. توجه کردید چیز؟ بله اینها فرض بفرمایید اجزای صلاتی هستند. یا مثل بعضی احوالی که در وضوعات بیانی است امام به فعل بیان کرده است. توجه کردید پیش امام سلام الله علیه تشتی از آب گذاشتند دینای از آب را، چی ابن رسول الله یه وضوعی بگیر که اون وضوع جدت رسول الله صلی الله علیه و آله باشد، امام علیه السلام شروع کرد به وضوع گرفته. خب این در مقام بیان متعلق و تکلیف است، به حیث و یسکت و تکلیف، یعنی انسان بدون زد امام علیه السلام هم بعد از اینجی وضوع را تمام کرد، فرمود توجه کردید این وضوع جدم است، لا یقبل الله صلاتی را الا با این وضوع. توجه کردید که تمام اونی که مشکت تشریف است در مقام او بیان میکن. خب اگر این زور اطلاق مقامی شد، این اطلاق لفظی نیست، یعنی خطاب تکلیف نیستیم، اون مقداری که از خطاب تکلیف ما میتونستیم استفاده بکنیم این او نیست، این در مقام این است که خطابی است که میخواهد تمام اونی که در حصول الغرض و سقوط تکلیف مدخلیت دارد. این خطاب سقوط تکلیف نیست، این خطاب بیان این است که بله اون متعلق تکلیف که اتیان شد تکلیف ساقط می شود، اون متعلق را حتی نسبت به اون قیودی که اونها دخل در حصول غرض دارند و در متعلق ممکن نیست اخذ بکند، اونها را می خواد بیان بکند. بله اگر این زور اطلاقی بود که اسمش را اطلاق مقامی می گویند در مقابل اطلاق لفظی، یعنی خطاب تکلیف، اطلاقی که از خطاب تکلیف استفاده می شود در مقابل او، این اطلاق مقامی شد، مرحوم آخوند ما شریک است. اینجا قصد گربت را امام علیه السلام ذکر نکرد، در جایی که قیود را ذکر می کرد توجه کردید، یا قصد گربتی که فرض بفرمایید توجه می کنید، بله او را بله بیان نفرمود، اشاره به او بیان نفرمود، یا قید آخری را اتیان نکرد توجه کردید، اون قیودی که فرض بفرمایید اونی که ولی امام علیه السلام وضو می گرفت توجه کردید، وضو می گرفت مثلا فرض کنید اینجور وجه را دو دفعه نشست، توجه کردید احتمال بدهیم که دو دفعه شستن معتبر است، نه نشستیم، این را اتیان نکرد. خب وقتی که اینجور شد ما چشم می کنیم که دفعه دوم شستن لازم نیست، که در متعلق تشریف معوض نیست، یا وقتی که قصد گربران قصد الوجه را نفرمود، نفرمود که وضوعی که بله توجه کردید واجب است، او را گربتن الله اتیان میکنم، میفهمیم که تلفظ به قصد گربت یا به قصد گربت به قصد الوت اعتبار نداره، تلفظ معتبر نیست، در وضوعات بیانیه هم این است، امام الیسان تلفظ به نیت نکرده است. پس علاهاز الاساس اینجور اطلاق مقامی شد، ما و مرحوم آخوند هر دو شریک هستیم، تمسک میکنیم به اطلاق، میکنیم که پس این معتبر نیست. ولی این زور اگر در یه واجبی اطلاق مقامی شد و اونجا قصد الوجه و قصد تمییز یا قصد گربه ذکر نشد، اشاره به اون نشد، چشمی میکند که واجب توسلی سرد بدیمیست. خب اگر کسی از شما پرسید فرق ما بین این اطلاق لفظی که گفتید مرحوم آخوند به اون نمیتوند تمسک بکنند و ما در یه تقدیر که متقدمات حکمت تمام بود تمسک می کردیم، فرق ما بین اون اطلاق لفظی و این اطلاق مقامی که الان گفتید که مرحوم آخوندم تمسک می کند ما هم تمسک می کنیم، فرق ما بین این دوتا اطلاق چیست؟ اینها میزشون به چه چیز است؟ یه میزش را اشاره کردن که رکن رکین اون است. اون میز توجه کردید، اون میز این است که خطاب حدوث و تکلیف بوده باشد، چه حدوث تکلیف را بیان می کند، در این یه تکلیف است، یه متعلق یه موضوع. بله توجه کردید ما اطلاق به اطلاق تکلیف قیود تکلیف را رفع می کنیم، قیود محتمل را به اطلاق متعلق، قیود محتملهی در متعلق را دفع می کنیم، به قیود موضوع را دفع می کنیم. در این خطاب گفتیم باید مقدمات حکمت تمام بشود، مقدمات حکمت اولش این است که مولا در مقام بیان بوده باشد، در مقام بیان حکم بی تمام گیودهی و متعلق بی تمام گیودهی و موضوع بی تمام گیودهی. این را ما از کجا احراز کنیم؟ این اصلی کلایی است. هر خطابی از متکلمی صادر شد که متضمن حکم و موضوع است یا موضوع و متعلق و حکم است، اصل اولی این است که در مقام بیان بشه. این دیگر احراز وجدانی نمیخواهد. توجه کردید همون اصل اولیش. اگر قرینه معتبری برخلاف قائم شد رفعیت از این اصل میکنیم، چون که به اصل گفتیم در مقام بیان است. وقتی که قرینه معتبر قائم شد کشف میکنیم که بله در معتبره ها مجرد ظن و اینها کافی نیست، این ظن لا یغنی من الحق شیئا. قرینه معتبره بوده باشد در بین از اون حجت، قرینه بوده باشد توجه کردید که بگد در مقام بیان نیست، خب رفعیت میکنه. اما اطلاق مقام این زور نیست، درست یادتون باشد اطلاق مقام این زور نیست، اطلاق مقام احراز وجدانی میخواد. ما باید در یه جا احراز بکنیم که مولا در مقام این است که تمام قیود متعلق را به ما بیان بکند تفصیلا، یا فقط اون قیودی که در متعلق تشریف میشخص بشود، یا حتی اون قیودی که دخل در حصول الغرض و سکوت تشریف دارد، که این اطلاق مقام است. این را باید به وجدان احراز بکنیم، این به اصل نمیشه. بدون جهت اگر توجه کردید بنا به مسلک مرحوم آخوند، اگر خطاب تکلیفی آمد مثل امر به تحلیت المیت شد، شک کردیم که قصد قربت معتبر است یا معتبر نیست، به اطلاق چه نمیشه مرحوم آخوند تمسش بکنند. گفتیم دیگه قصد قربت از قیود متعلق تکلیف نیست. مرحوم آخوند راست راه را میگیرد میاد به اصل عملی، چون اطلاق مقامی احراز میخواد. احراز اطلاق مقامی علم میخواد که باید احراز کنیم که در این مقام است. احراز نشود راست میاد پای اصل عملی، کمان که در کفایه همین زور آمده گفته اطلاق مقامی نشود میاییم به اصل عملی. و اما بنا علام اصلکنا این زور نیست. اگر مقدمات اطلاق تمام بشود ما به اون اطلاق لفظی تمسک میکنیم. اون اطلاق لفظی اگر لنگ شد، قرینه معتبره شد که مولا در مقام بیان نیست، مثل اکثر خطابات عبادات در قرآن مجید توجه کردی که قرینه قطعی است که در مقام بیان نیست، چون که هیچ اصلا متعرض به اجزای صلات اینها نشده است. در خطاب امر به صلات معلوم میشه که در مقام بیان اصل تشریع است، نه در مقام بیان تمام قیود. ما اگر او نشد احراز کردیم که در مقام بیان نیست به اصل عملی بیایید، که اگر اطلاق مقامی نشد. و اما اگر نشک کردیم به اطلاق لفظی تمسک میکنیم و از حالت این که در مقام بیان است مثل تحنیت المیت و اینها همین زور است. اگر شک کردیم ما به خطاب امر به تحنیت المیت تمسک میکنیم، میگوییم که مطلق و تحنیت وجوب دارد، نه تحنیت به طور العباده که واجب تعبدی بوده باشد. بلی در مقام اهمال شد ما هم میاییم بسل عملی. این در اطلاق لفظی است. و اما اطلاق مقامی که عرض کردم که مولا در مقام این است که بیان کند تمام متعلق و تکلیف را، یا حتی آن قیودی را که در سکوت غرض مدخلیت دارد، که در خطاب لفظی، در اون خطاب اصل تکلیف در مقام بیان نبود، الان در مقام بیان شده است به این خطاب آخری که میگوید بله گوش کن تا صلات را بر تو بخوانم چیست. توجه کردید؟ یا گوش کن، نگاه کن آن وضوع جدم را که هست بگیرم و ببینی. بعد از این که سائل تقاضا کرد، وقتی که اینجور شد در مقام بیان شد، این احراز می خواهد. به اصل اوگلایی دیگر درست نمی شود. وقتی که احراز وجدانی کردی که ظاهر که قولش در مقام بیان صلات هستم، گوش کن صلات را بگویم به تو چیز، بخوانم آنی که صلات هست برای تو، یا بگویم و بگیرم اونی چاکی ویزوس، فرقی نمی کند. بیان بالقول بشود یا به فعل بشود فرقی نمی کند. ولی نتیجت هم فرق دارد ها، چون چهل لسان ندارد، ولیکن در اون مهم ما مدخلیتی ندارد. بیان متعلق تکلیف به فعل بشود یا به قول بشود، اگر احداث شدی میتونیم به او تمسک بکنیم، و الا اگر این اطلاق مقامی احراز نشد به وجه معتبر اصل گلایی نمیشود، نوبت به اصل عملی میرسد. مرحوم آخوندم در کفایه همین حرفها را دارد ایشان، توجه کردید؟ بله، بدان جهت میفرماید اگر اطلاق مقامی شد به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، بعد اگر اطلاق مقامی هم نشد، یعنی احراز اگر نشد اون نحوی که تقریر کردم، رسوب اصل عملی میشود. صاحب کرایه متعرض میشود به اصل عملی، توجه کردید؟ که اگر اطلاق مقامی نشد، اطلاق لفظی نشد، ما رجوع میکنیم به اصل عملی. بعد اصل عملی رو هم بیان میکند. ما در دو مقام باید بحث کنیم. بحث اول این است که آیا اگر اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی نشد، ما باید رجوع به اصل عملی بکنیم، یا در بین در واجبات یک قاعده ای هست، قاعده مخصوصه، که اون قاعده مخصوصه مستفاد از آیه و روایات است، که اون قاعده مخصوصه اقتضا می کند بر اینکه عمل وقتی که واجب شد، اون عمل بر قاعده اولیش این است که تعبدی باید بشود. یکی این مقام را باید بحث بکنیم که اگر از اطلاق لفظی و مقامی رد شدیم، نوبت به اصل عملی می رسد یا نه، در واجبات این دشک قاعده دیگری از قاعده مخصوصه باید به او تمسک کنیم. مقام ثانی این است که اگر رجوع به اصل عملی کردیم، قاعده مخصوصه در تکالیف ثابت نشد، اصل عملی مقتضاشتی است. صاحب کرایه فقط اون اصل عملی رجوع می شود، جدر به این قاعده مخصوصه هست یا نه، اینها را بر این بحثش را لغا کرده است. رسیده است به اصل عملی و شروع کرده است افتدام به اصل عملی. خب ما کلام کفایه را بیان بکنیم که ایشان چه میگوید تا بعد از سر میگیریم. مرحوم صاحب کفایه بله حرفش عبارت از این است، میفرماید خلاصه، یعنی یه تکیده حرفش ها که تقریب کنم به نحوی که به از آن بله حرف صحیحی بله ظاهر بشود که چنده این حرف حرف متین است. مرحوم آخون میگوید ما دو تا مسئله داری، یه مسئله اصل عملی است، این در شکی فی القیود الاولیه، یعنی اون قیودی که اونها را در متعلق تکلیف میتواند مولا در مقام ثبوت اخذ کند. مثل این که انسان شکی میکند آیا در صلاتی که هست بعد قرائت الحمد قرائت سوره واجب است یا قرائت حمد تنها کافی است. خب شکی دارد در جزئیات سوره، ولیکن سوره از قیود اولیه است. عرض کردم امر هم به صلات نبود، انسان میتوان سوره یکی از سور را بخواند. توجه کردیم این از قیود اولیه است. یه مسئله این است که ما شکی میکنیم آیا شیئی جزء است، توجه کردید، بر متعلق تکلیف یا شرط است بر متعلق تکلیف، که اون جزء و شرط از قیود اولیه هستند. ایشان می فرماید این مسئله مسئله اقل اکثر ارتباطی این است، که انشاءالله اگر زنده ماندیم بحث به اشتغال که می رسیم بعد از براءت، یکی از مسائل اشتغال مسئله اقل اکثر ارتباطی است، که تکلیف معلوم است چاره وجوبی دارد، ولیکن متعلق تکلیف امرش دایر است. نه شیء الاب شرط بوده باشد که اون شیء دهمی مأخوذ در متعلق تکلیف نباشد، یا به نفسهی یا به قیدهی، که نه چیز متعلق تکلیف است، یا تکلیف خورده رو مجموع ده شیء. یه تکلیف است، دار این هلالی نیست، یه تکلیف است، یه ملاک است، اون ملاک قائم با نه شیء است، که سوره خارج است از متعلق تشریف یا نه سوره مدخلیت دارد در حصول در غرض مدخلیت دارد تشریف خورده است رو دهشه. ایشان در اون مسئله ای که تشریف معلوم است ولیکن متعلق تشریف مردد است ما بین العقل یعنی نه لا بشد یا اکثر که ده بوده باشد نه بشد کمان ده می شود. توجه کردید در اون مسئله مسلکش این است، ما بودیم و ادله براعت شرعیه نبود. مسلک مرحوم آخوند اینه ها، عقل می گفت که باید احتیاط بکنیم، یعنی اون جزء محتمل را و شرط محتمل را باید بیاوریم. عقل هاشون به احتیاط می کرد. چرا؟ چون که علم اجمالی که داریم یا نه جز واجب است یا ده جز، این علم اجمالی منحل نمی شود چون که تکلیف وحدانی است، تکلیف واحد است، انحلالی نیست، اگر لشتر استقلالی نیست که انحلال بشود. نه تکلیف معلوم است، 29 روز قطعا ماه رمضان است، او را باید روزه گرفت. شک می کنم که این روز سیمی را هم باید روزه گرفت یا نه، این تکلیف مستقل است، اینجور نیست. تکلیف وقتی که وحدانی شد متعلقش مردد شد ما بین نقنده و دکستر، این که علم اجمالی داریم یا نه جزء لا بشرط واجب است یا نه جزء معشرط جزء دخمی، توجه کردید این علم اجمالی منحل نمی شود. علم اجمالی که منحل نشود عقل می گوید احتیاط بکن. چرا؟ چون که تکلیفی را می دانی در واقع هست، توجه کردید، و اگر عقل را احتیاط بکنی شکی در سقوط داری، نمی دونم تکلیف را ساقط شد یا نه، تکلیف معلوم بود اجمال، باید اکثر را احتیام بکنی علم سکوت پیدا کنی. یکی از این را، یکی از راه دیگر که مرحوم صاحب شیخ اندر رسال مفصل عنوان کرده است، چند صفحه این ورون ورزده است، یکی هم بر علم بلغرز. میدانیم بر این که مولای غرزی داره، توجه کردید اون غرز یا مترتب است بر اقل یا بر اکثر. ما باید اون غرض مولا را استیفا بکنیم، توجه کردید استیفا بکنیم، این احداث کنیم که غرض استیفا شد، این نمیشود الا بالاتیان بالاکثر، توجه کردید. این غرض مولا خودش لازم تحصیل است. یه وقت انسان شک دارد که مولا غرضی دارد یا نه، مثل این جزم من شک دارم که مولا در تکشبتون غرضی دارد یا ندارد، احتمال میدم اصلا حرام نباشد، مباح باشد، شارم غرضی ندارد. خب شکی در غرض اون عقل حکمی ندارد، میگه انشاءالله ندارد، برو ایقاب ملابیان قبیه است. عقل در مواردی که غرض مشکوک بشود، مثل مواردی که تکلیف مشکوک است، میگه بیان که به تو نرسیده است، برو پیکارت خدا بله طول عمر بدهد، برو هر کار میخوایی بکن. و اما در جایی که بیان درست شد، علم اجمالی وقتی که منحل نشد بیان میشه بر تکلیف. علم بر این که مولای غرضی در بین دارد، این علم اجمالی بیان میشه، بیان شد دیگر عقل میگه مولا بیان ندارد، در این جاش نیست. عقل میگه که بیان گنده تر از علم اجمالی نمیشه، این علم اجمالی تو که مولای تکلیفی دارد یه غرضی دارد، این بیان است. غرض معلوم به تفصیل باشد یا بلیتما، حتی در مواردی که غرض معلوم است قطع داری مولا تشریفی ندارد، مثل چه؟ مثل این که پسر مولای توشت افتاده داره غرق می شود، از دم مولا خبر ندارد که تشریف کند عبدش را، توجه کردی دورا اینگاز بکن، اصل مولا خبری ندارد. عبد وقتی که دید ابن مولا افتاده توشت غرق می شود، این اگر اینگاز نکند بعد بگه که بلی تو چرا این را اینگاز نکردی؟ نفهمیدی که این توشت داره غرق میشه؟ چرا؟ فهمیدم، توجه کردی، چون که شما خواب بودی، تشریف به من نکرده بودی، بدون زد گذاشتم اونجا غرق شد، خدا رحمتش کنه. مغلا چیکار میکنه؟ غرض مغلا اصلا بعضی ها ملتزم هستن که روح تکلیف غرض مغلاست، او باید استیفا بشود. اون جاهایی که درست توجه کنید برزم، اون جایی که غرض محتز بشود و تکلیف توسل است، وسیله است، مولا توجه کردی تکلیف را وسیله قرار میدهد که فعلی اتیان بشود که در او غرض دارد، یا الغرض عایده به خودش مثل اون عواملی که موالی عرفیه دارن، یا غرض این که عاید بر عبید است، بر نظام آنهاست، بر اجتماع آنهاست، اون که غرض در خلقت آنهاست دخیل است، کمان که در عوامر خداوندی همین دور است. خداوند بر افعالش معلل و اغراضی که عاید به خودش چی نیست، نعوذ بالله. این لازمه شخصی که فقیر بوده باشد، محتاج بوده باشد، خدا غنی به ذات است، احتیاج به چیزی ندارد، ولیکن مصالح و غرض عاید بر دیگران است، این عیب ندارد. مولا وقتی که غرضی داشت، روح تکلیف اوست، اوست که تکلیف را خلق می کند، مولا را باعث می شود که تکلیف بکند. تکلیف وسیله است، اونی که مهم است و اونی که اصل است، او همون غرض است که اسمش را غرض می گویند. او لازم تحصیل است با چونه، ولی جایی معلوم نشود، یکاو عقلی می گه یکاو بلا بیان برو پیکارد. اما جایی که به لیستان معلوم شد، به علم تفصیلی او به علم لیزمانی، به نحوی که علم لیزمانی این حلال نداره، تا فرض ما اونجاست، نداره اگر لشتر استقلالی که فرض کنید نمیدانم ده روز نمازم قضا شده است یا یازده روز نمازم قضا شده، نسبت به ده روز تکالیفش مهرز است، اغراضش مهرز است، اونها بر بیان دارن. نسبت به روز یازده مثل من نمیدارم که مولا غرضی دارد، احتمال میدم مثلا نمازم فوت نشده باشد. حرف من این است که این که بعض از عالم خدشه کردن که غرض اینجور نیست، لازم تحصیل نیست، نه اینجور نیست، این کم لطفیست. غرض اگر مشکوک بشود، مثل تشریف مشکوک است، بیان ندارد، عقل میگه قابلا بیان قبلی است، برو پی کارد. خب میگه که پسر من غرق میشد، چرا نگرفتی؟ آه من که نفهمیدم، به منم که نگفتی، منم که نمیدونستم غرق شده، من رفته بودم کار دیگر، توجه کردی. مولا نمیتونه چیزی بگوید. اما وقتی که غرض مفرد شد، ولو مولا تکلیفی نداشته باشد، ولیکن غرضش معلوم است، این غرض را رعایت بکند، عقل میگوید اگر زیر کتک بگیرد تو را، مولاش حق دار. همون استحقاق عقوبت معنیش همینه دیگه. اگر بخواهد مجازات بکند زاش، عقل نمیگد قوی است، اما به خلاف فرضی که بیان تمام نشده، چون یه علم اجمالی خودش بیان است، روی این اساس شیخ توجه کردی این غرض را مرحوم آخوندن دارد، در شایه دارد، هر دو قبول دارند، یعنی این حرف بله ای بینه دارد، حرف بله نادرستی نیست. مقتضای علم به غرض و عدم این هلال علم اجمالی، مقتضاش این است که باید در مسئله اقلشتر بله چه بشود، احتیاط بشود. و اما مرحوم آخوند در اقلشتری، مرحوم آخوندها که عقلن باید احتیاط بشود، مرحوم شیخ نه، عقلن هم این هلال میداند، خود نفس علم اجمالی را منحل میداند، او نه، مرحوم آخوند در این هلال شیخ اشکال کرده است، فرموده است اون این هلالش درست نیست، دوریست و خلفیست، علم اجمالی منحل نیست، علم اجمالی به تکلیف و علم اجمالی به حصول الغرض مقتضی احتیاط است، اشتباه است. ولیکن یک شمشیری آنجا پیدا کرده است در مسئله اقلت سر ارتباطی، شکرود گود اولی است، فرموده است که ولیکن یه مشکوک بدوی هست که ادله براءت شرعیه اون مشکوک بدوی را میگیرد. او چیه؟ فرموده است که این صلات که نمیدانیم 9 جز از یا 10 جز، علم تفصیلی داریم که برای این 9 جز، برای هر کدام از کدام جزئیت جعل شده، چون که جزئیت حکم وضعی است و جعل حکم وضعی هم به تکلیف میشود. وقتی که شعار تکلیف را برد رو مجموع ده شی، هر کدام از اینا جزئیت پیدا می کنند بر متعلق تکلیف. این اگر تکلیف را نبرده بود، جزئیت بر متعلق تکلیف نداشت در این ده شی. این تکلیف اینا را جمع کرد زیر پرش گرفت، پس این جزئیت را شعار جعل می کند که حکم وضعیست به تبع حکم تکلیفی. ایشان فرموده است که این نه جز هر کدام جزئیت دارن، یمینند اگر بخواهید قسم حضرت عباسی هم میشه خود که هر کدام از اینها جزئیت دارند، اما نسبت به اون صورت که جزء مشکوک است شکی در جزئیات داریم، نمیداریم جزئیات براش جعل شده یا نه. تکلیف اگر رو اکثر رفته به او هم جعل شده، رو اقل رفته نه، جزئی لا بشرط رفته نه، جزئیات جعل نشده. ایشان میگوید رفعن امت ما لا یعلمون که ادله شرعیه موضوعش ما لا یعلمون است، بیان و اینها نیست، ایگاب بلا بیان. موضوع ادله شرعیه بلاعت شرعیه عدم العلم است. رفعن امت ما لا یعلمون، او میگه این جزئیت برداشته میشود، این جزئیت در جزء مشکوک برداشته میشود. بله در داشتنش هم بله توضیح در محلش خواهیم داد. برداشتن در مقابل گذاشتن است. خب اگر شارع بر نمیداشت میگذاشت چیکار میکرد؟ آخه وضع واقعی که نیست، واقع را حکم ظاهری تغییر نمیدهد. در واقع اگر تشریف رو ده جز رفته این جزئیت دارد، واقعا هست. اگر نه تشریف رو اقل رفته است نه جزئیت ندارد. احکام ظاهریه که واقع را تغییر نمیده. شارع که میگد گفتن امت ما لا یعلمون، تا مادامی که نمیدانید مرفوع است مال اونی را که نمیدانید، اگر در این حال وضعی میکرد چی میکرد؟ منش ایجاب احتیاط بود دیگر، میگفت باید احتیاط بکنیم. نیست اون مواردی که بعضی های ادعا کردن در مشتبات شاره امر به احتیاط لزومی کرده. اگر وضع میکرد منش امر به احتیاط بود، چون که وضع تکلیف مذهول در حال جهل وضعش به ایجاب احتیاط است که احتیاط بکن. شاره چی میگه من وضع نکردم؟ یعنی چه؟ یعنی بر تو احتیاط را توجه کردید؟ بله واجب نمی کنن. یعنی تو لازم نیست احتیاط بکنی. یعنی چه؟ یعنی اگر تکلیف رو اکثر رفت و این جزئیت داشت اقامت من می کنن. این معناش همینه دیگه. عقل که می گفت اشتغال، موضوع قاعده حکم العقل این بود که شارع در توجه کردید بله شارع چون که یه تکلیفی دارد یه غرضی دارد، تو اگر اکثر را ترک بکنی احتمال از تشریف بماند، غرض بماند، احتمال ضرر میداد، عقوبت میداد. عقل رو این زد میگه احتیاط بکن. وقتی که خود شارع گفت که اگر تشریف رو اکثرم باشد اقامت نمی کنم، عقل میگه من فرار کردم، من رفتم، من دیگه حرفی ندارم. من رو احتمال ضرر میگفتم احتیاط بکن. این که شیخ و مرحوم آخوند و دیگران فحول گفتن که ادله براعت شرعیه در قاعده اشتغال ورود دارد، معناش اینه. یعنی موضوع حکم العقل به اشتغال رو احتمال ضرر بود که احتمال میداد در مخالفتش یه ضرری بوده باشد. وقتی که شارع گفت رفع کرده ام، یعنی این احتمال ضرر نیست، یعنی احتمال عقوبت، ضرر یعنی عقوبت ها، احتمال عقوبت نیست، ورود دارد ادله براعت شرعی. مرحوم آخوند در مسئله اقل اکثر مسلکش اینه. صحیح یا ناصحیح کار نداریم ما فعلا، توجه کردید، ولیکن مسلکش اینه. ولیکن بخلاف قیود ثانویه که مقام است، در قیود ثانویه میگوید چه جوری که عقل حکم به اشتغال میکرد در مسئله اقل اکثر ارتباطی، همان عقل اینجا حکم به اشتغال میکند. چون که جان اقل اکثر است دیگر، منتها اونی که نمیدانیم مسکت تکلیف اقل است یا اکثر. قصد گربت هم میخواهد یا نفس الفعل مسکوت تکلیف است. توجه کردید شکی در اقل اکثر است در مقام سقوط تکلیف. بدون جد عقل میگه غرض دارد مولا باید رعایت بکنی. توجه کردید. خب وقتی که اینجور گفت مقتضاش احتیاط است. ایشان میگوید اونی را که ما در مسئله اقل اکثر ارتباطی داشتیم و رو او ادله براعت شرعیه را جاری کردیم و حکم عقل را پس زدیم، گفتیم به رو پیکارد، اون مسئله شکی در جزئیات بود. میگه در اون مسئله یه امری که قابل وضع و رفع بود، وضعش به ایجاب احتیاط، رفعش که این معناش این است که احتیاط برات واجب نیست اقامت نمی کنند. در اون مسئله یه امری که قابل وضع رفع بود بدون زد براعت شرعیه جاری می شد